بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در بیان اصل ثانوی نظر مرحوم شیخ انصاری بود. شیخ اعظم شبیه کاری که ما در بحث ها انجام میدیم، اول تتبع بعد نظر تحقیق، ایشون هم همین کارو کرده. ابتدا نظر مشهور، حتی به قول خودش جمهور متأخرین، تعبیری که دیروز داشت، ابتدا نظر اونا رو نقل میکنه، بعد نظر خودش رو. ما در درس دیروز، اون آخر درس، نظر دیگران رو از زبان ایشون نقل کردیم، از قلم ایشون. اما الان خود ایشون میخواد نظر بده، لذا میگه التحقیق. مستحضر باشین، تحقیق یعنی نظر خودم، آنچه که مقتضای حق مطلبه، که حالا وارد میشیم. اما قبل از این که من بحث امروز رو در برگه جدید با شما شروع کنم، یه سوالی رو بعضی از فضلا کردن. مطمئنن خیلی هاتون این سوال هست براتون، یا جاهای دیگه هم من دیدم. این که مثلا گاهی گفته میشه اصل اولی اینه، مقتضای درک عقل اینه، بعد میگیم ولی اصل ثانوی مثلا یه چیز دیگه میگه. مثل همینجا اصل اولی تساقطه، در واقع به حکم درک عقل اینجا، ولی اصل ثانوی که اجماع علما باشه یا سیره باشه یا اخبار باشه، عدم تساقطه. این اصلا یعنی چه؟ میشه اینطوری باشه مثلا شارع مقدس خلاف ادراک عقل یه چیزی رو بگه؟ ببینید، جواب مثبت بله میشه. جهتش هم اینه که گاهی وقتها یک عواملی، عوارضی در یه مورد خاصی باعث میشه که مثلا شارع اون اقتضای درک عقل رو قبول نکنه. نه اینکه عقل رو تخطئه کنه ها، جالبم اینه، نه، عقل رو تخطئه نمی کنه، ولی یه جهاتی رو مطرح میکنه که در واقع اگر عقل اون جهات رو در نظر بگیره، او هم دیگه اون داوری رو نمیکنه. در واقع عقل فارغ از جهات ثانوی یه مطلب رو میگه، و الا ممکنه یه جهاتی باشه که جلو اون جهت اولی رو بگیره. من یه مثالی خارج از خودمون بزنم، بعد میگم رو مورد خودمون. مثلا ببینید، یه اصلی عقلا دارند که عقلم درک میکنه، تحت عنوان تناسب جرم و جریمه. یعنی هرچه جرم سنگین تر باشه، جریمه سنگین تر باشه، و هرچه جرم سبک تر باشه، جریمه سبک تر باشه، تناسب جرم و جریمه. اما مثلا در شرع مقدس اسلام یه جاهایی این تناسب شده اصل ثانوی، این اصل اولیه دیگه. عقل ما فقط اصل اولی میگه ها. به همین خاطر در بحث دیات، اون فقه معروف که 3 انگشت 30 شتر، 4 انگشت 20 شتر، که من تو فقه و عقل مفصل توضیح دادم، جواب دادم. خب این حالی که بگه آقا این تناسب جرم و جریمه رعایت نشده و درست هم هست، حالا یه آقای فوقی وای میشه اینجا و مقاومت میکنه، اما به نظر ما دو سه تا توجیه داره که حالا من بخوام توضیح بدم حرفا رو طولانی میشه، تو فقه عقل هست، اگه نبود عرض میکردم براتون، اونجا هست. یا مثلا در سید محرم این کمتر مسئله گفته شده، اگر کسی صاعده در احرام، دیگه دفعه اول کفاره بده، دفعه دوم فینتقم الله من، که قرآن هم داره، بعضی از این فینتقم الله گفتن کفاره نداره، البته عملا در آخرت کفارشو باید بده ها، چون شاره میگه این چه تو رفتی مکه یا رفتی شکار آهو و گوزن و امثال ذالک. ولی رو چیز دنیایش حساب کنیم تناسب مراعات نشده، یه عملی دفعه اولش کفاره داره، تکرار بشه کفاره نداره، بعدم با توبه میتونه تمامش کنه بره. اینا ببینید یه جهاتی باعث میشه. حالا در ما نحن فی، در ما نحن فی ما داریم میگیم اصل اولی تساقطه، تساقط اخبار با تعارض، اما اصل ثانوی ائمه علیهم السلام به ما گفتن تساقط بی تساقط. نخیر، که حالا بحثه که ائمه چی گفتن بعدش، فرمودن تخییر یا فرمودن ترجیح. ببینید این وتو کردن به اصطلاح، این تخطئه کردن اتفاقا جهت هم داره، یعنی احتمال بدید ائمه اگر میخواستن در متعارضین حکم عقل رو تایید کنن، چه بسا خیلی از تراسما از بین میرفت، چون خیلی از روایات تعارض داره، مخصوصا یادتون میاد خیلی وقتا مجتهد توهم تعارضم به حساب چی میذاره؟ تعارض میذاره. داشتیم بحث گذشتمون که میگفتیم منشأ شناسی تعارض اگر کسی بکنه، خیلی وقتا توهم تعارضه نه تعارض. حالا مثل خیلی از فقها که منشأ شناسی هم نمی کنن، چقدر خوندیم این بحث رو، نه رسائل، نه کفایه، نه درس خارجی که بعداً کتاب شده ندارن آقایان، خیلی کم، خیلی کم، اونم باز خیلی ناقص. ببینید چه بسا ائمه میدیدن اگر نخوان تخییر رو مطرح کنند یا ترجیح رو مطرح کنند و بحث تساقط رو به مجرد تعارض بیارن، خیلی از تراث از بین میره. البته تساقط هم بگه باز آدم میره سراغ یه قاعده دیگه، اما بالاخره تراث از بین میره. برای این که تراث از بین نره، ائمه این راه ها رو نشون دادن. یه تعبیر ما داریم خیر و طرق میسره، شاید خیر و طرق همین بوده که ائمه پیشنهاد تأخیر بدند، پیشنهاد ترجیح بدند، نه پیشنهاد تساقط. به عبارت دیگه اینا رو دوست دارم دقت کنید، به عبارتی میدید بعضی وقتا حکم عقل منجزه، بعضی وقتا معلقه. میدونید که حکم عقل منجز هیچ کارش نمیشه بکنی، حتی اگر ببینید با چه جرأتی عرض میکنم، حتی اگر 10 آیه به زعم ما خلافش باشه باید بذاریم کنار، که حتی محاله ها نیستا، این لوه نه این. حالا اگر در یه دلیل آمده بود که گناه دیگران و دیگران مجازات میشن بدون اینکه اونا هیچ سهمی داشته باشن، میشه قبول کنی؟ میشه قبول کنی؟ گناه کرد در بخ آهنگری، به شوشتر زدن گردن مسگری، شوشتری که هیچ سهمی در گناه آهنگر بخ نداشت. این مثل که دو تا 5 بخیم بگیم، نمیشه، نمیشه. 2 4 3 9. ببینید اگر حکم عقل منجز باشه، نمیشه خلافش چیزی گفت. اما بعضی وقتا حکم عقل معلقه، معلقه یعنی میگه لولا جهات عارضی من اینو میگم. شما الان پیش عقل برید بگید آقا ما دو تا دلیل داریم تعارض کردند، هر دوش هم حجته، میگه خودی چی؟ تعارضا اینا هیچی بذار کنار دیگه. دو تا بیانه رفتیم دو چیز میگن ضد هم، میگه بذار کنار. ولی اگر آمدیم گفتیم مثلا ما تراثمون همیناست، بخشی از تراث از بین میره، یا خیر و طرق همینه که یکی رو بگیریم، میگه من دیگه قضاوتی ندارم. لذا با این توضیحات من آقایان، اون مطلبم که دو سه روز پیش میگفتیم اصل اولی تساقطه، باید اضافه کنیم اصل اولی بدون در نظر گرفتن جهات بیرونی. با توجه به جهات بیرونی ممکنه حکم چیز دیگه باشه. بنابراین آقایان این انشاءالله یاد بگیریم برای همیشه. الان همون تناسب جرم و جریمه رو که من تو فقه عقل آوردم اونجا عرض کردم، این حکم عقل منجز نیست، این از قبیل معادلات ریاضی نیست، از قبیل گزاره‌های عقل نظری نیست، از قبیل گزاره‌های عقل عملیه. جالب اینه بدانید گزاره‌های عقل عملی با عوارض عوض میشه، اما گزاره‌های عقل نظری معنا نداره. مثلا دو دو تا چهار تا بگیم الا عارض ثانوی. آقا دو به معنای دو ها، ضربم به معنای ضرب، چهارم به معنای چهار، دو دو تا میشه چهار تا دیگه. نه اسلامی داره، اون آقا گفته بود ریاضیات اسلامی، همیناش هم اسلامی غیر، نه دین سرش میشه، سکولار محض. دو دو تا چهار تا کار به دین و خدا و پیغمبر و البته ضد دینم نیست، ضد خدام نیست، ضد معادم نیست، اینا معادلات عقل نه. دور محاله، تسلسل محاله، تناقض محاله، معلول بی علت محاله، اینا چیزایی نیست که نه عقل نظریه. اما نمیدونم حسن صدق، قبح کذب، حسن نمیدونم حتی امانت داری، قبح خیانت، و اینا به عوامل مختلف میشه. بگذرم، اجازه بدید بحثو بیشتر از این من بستش ندم، اگه باشه برای بعد دیگه انشاءالله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان بعضی ها دیر اومدند، الان شاگرد شیخیم تو رسائل، ببینیم ایشون اقتضای تحقیق رو چی میدونه. عرض کردم دیروز ایشون تتبع کرد، ما تتبعش رو نقل کردیم، امروز میخواییم تحقیقش رو نقل کنیم. آقایان ایشون در مسئله تفصیل میده، تفصیل که چه عرض کنم، تفصیل بعد تفصیل در تفصیل، یعنی هی شاخه شاخه میکنه. منم بهتون بگم همه رو نیاوردم، یه مقداری که لازمه کلاس به قول حقوقدان ها به قناعت وجدان برسه، اقناع وجدان بشه، میارم، بقیه رو میگم خودتون مطالعه کنید. ببینید ایشون میگه که عمل به احدهما بنا شد اصل ثانوی این باشه دیگه، بله، تساقط نباشه. عمل به احدهما اگه دو تا باشه، یا عمل به یک طرف تعارض اگه بیشتر از دو باشه، احدها بگید. ایشون میگه آقا عمل به احد المتعارضین یا متعارضات، عمل به یکی از اینها اصل ثانوی. یه دفعه مستندش اجماعه، یه دفعه مستندش اخبار علاجیه است، یه دفعه مستندش یه چیز دیگه است که حالا بعد عرض میکنیم. اگر مستندش اجماع باشه بپرسم از شما چی گفت که اجماع؟ اجماع هم تو کلمات آخون بود هم تو کلمات شیخ، منتها بعد آقای آخون ردش کرد و الا ادعا شده. یکی هم اخبار علاجیه. خب خیلی ها گفتن آقا ما به خاطر اخبار علاجیه از اون حکم عقل فاصله میگیریم. آقا ایشون میگه اگر مستند عمل به احد المتعارضین، به عبارت دیگه اگر مستند عدول از اصل اولی به اصل ثانوی، اگر اجماع باشه، اگر اخبار علاجیه باشه، شک نکنید که باید شما جز اصحاب ترجیح باشید نه جز اصحاب تخییر. یعنی نمیتونید اگر یکی بر دیگری مزیت داره، اگه نداره که هیچ اختلافی نیست، همه میگن تخییر، اما اگر یکی بر دیگری مزیت داره حتما باید شما جز اصحاب ترجیح باشید. چرا؟ ببینید ایشون بیانی نداره ها، من بیانشو میارم. برای اینکه مستند اون اجماست دیگه. فرض این است که حالا اون اشکال آخوند رو بذارید کنار بر اجماع، فرض این است که اجماع بر ترجیحه. فرض کنید اجماع داریم، اجماع بر ترجیحه، تأخیر یا طرفدار نداره یا اگر مثل جناب کلینی هم هست به اجماع لطمه نمیزنه. از این روشنتر اخبار علاجی است. ان شاء الله از درس بعدیمون دیگه آروم آروم میخوام بریم تو بررسی اخبار، یعنی تتبع رو بذاریم کنار، ان شاء الله میرسیم. اخبار علاجیه به وضوح دلالت میکند بر این که اگر یکی بر دیگری مزیت داره باید ترجیح بده، یعنی باید جز اصحاب ترجیح باشه. خلاصه هست اینا رو آقای آخون قبول نکرد، ولی حالا ما داریم قبل از آخون حرف میزنیم، داریم شیخ هم میگیم دیگه، حرف شیخه. پس این طور شد، ببست. پس این طور شد که اگر ما به اجماع یا به اخبار علاجیه مستند کنیم اصل ثانوی رو، باید جزء کسانی باشیم که یعنی جزء اصحاب ترجیح باشیم. این راحت داریم. حتی من این عرض کنم بعد جواب میدم، حتی ایشون میگه اگر ما در دوران هم بین تعیین و تأخیر قائل به احتیاط باشیم، بله قائل به احتیاط نباشیم، حتی اگر قائل به احتیاط نباشیم. ببینید اگر ما در دوران هم بین تعیین و تأخیر قائل به احتیاط باشیم، خب اینجا احتیاط با کدام هست؟ احتیاط با اینه که ما ترجیحی باشیم دیگه. چون ببینید ترجیح رو همه قبول دارن، اما بسر لزومشه. اصحاب تأخیر هم نمیگن اگر رفت سراغ اونی که ترجیح داره اشکال داره، میگن لازم نیست. بسر لزوم و عدم لزوم، خب احتیاط میکنیم ترجیح میدیم. ایشون میگه حتی اگر ما در دورانم بین تعیین و تأخیر قائل به ترجیح، قائل به براءت باشیم و قائل به احتیاط نباشیم، اینجا باید احتیاط کنیم، اینجا باید جز اصحاب ترجیح باشیم. چرا؟ چون در واقع وقتی دو تا روایت داریم متعارض، یکی ترجیح داره یکی نداره، واقعا احتمال میدیم اونی که ترجیح نداره مزیت نداره، واقعا دیگه در اینجا حجت بگید آقا نباشه، واقعا احتمال میدیم حجت نباشه. مثل خبری که با یه خبر دیگه تعارض کنه، یه جور تعارض کنه که احتمال بدیم واقعا این خبر دیگه ظرف حجیتش اینجا نیست. این اگر دقتین حرف همون آقای آخونده، خوشبختانه حرف آخونده که فهمیده باشیم اینجا دیگه راحتیم. چون آقای آخوندم میگفت که چون شک بر میگرده به خود تاریخ که من خیلی مفصل توضیح دادم، اون پاورقی بود، پاورقی اونجا که ما تفصیل داریم، این اونه. اون پاورقی رو اگر متوجه شده باشید کاملا اینجا رو متوجه میشید، مگر کسی اونجا رو نبوده. به هر صورت ایشون میگه ان للمرغ رجلن ظاهرا، مرغ یه پا داره، اونم اینه که باید ترجیح داد. به چه شرطی؟ رو کدام فرض گفت؟ به شرطی که اصل ثانوی مستندش اجماع علما باشه یا اخبار علاجیه باشه. اما آقایان، ممکنه کسی بگه مستند اصل ثانوی نه اجماع نه اخبار ترجیحه. بپرسم از شما، کی بود که نه اجماع رو قبول کرد نه اخبار ترجیح رو؟ آقای آخون. آقای آخون گفت که البته ایشون کلا قبول نکرد ترجیح رو، اگرم میخواست قبول کنه اجماع رو که قبول نکرد رد کرد، گفت کلا اینی مخالفه. اخبار علاجی هم که ایشون حمله بر استحباب میکنه، حمله بر اولویت میکنه و میگه حاکم تأخیره. میخوام عرض کنم پس داریم کسی که مستند نمی کنه. حالا چی بعد توضیح میدم؟ کسی از دوستان اشکال داشتون باید؟ بسیار. ببینید بعضی وقتا صبر کنید حل میشه. انشاءالله استاد هستید، حالا سطوح پایین تر یا کلاسه خلوت تر، یا انشاءالله استاد میشید. مدیریت کلاس خیلی مهمه که گسل پیدا نکنه، بس تموم شه به یه قرار برسه. هم شاگرد هم دوستان دیگه میخوان یه استراحت کنن، هم خود استاد میخواد یه نفسی بکشه، ما اشکال جا باز میکنه. اجازه بدید ببینید، آقای شیخ اعظم میفرماید که اصل ثانوی ممکنه نه مستند به اجماع باشه نه مستند به اخبار ترجیح. پس به چی باشه؟ به ادله حجیت خود حجج، خود امارات. مثلا ببینید، ما یه سری ادله داریم که خبر واحد ثقه حجت دید، درست؟ حالا بنای عقلا بگید، روایات بگید. من یادمه تو همین بحث خبر واحد ما نزدیک به 200 تا روایت اشاره کردیم، نه که دونه دونه ها، بعضی هاش آوردیم بعضی هم آدرس داریم، گفتیم بقیه هم مطالعه کنیم. ادله حجیت خبر واحد، ادله حجیت بیانه، ادله حجیت شیاع، شایع بودن، اینا اماراتن دیگه، طرقن، اماراتن. اگر کسی بگه خود همون ادله حجیت مثلا خبر واحد اقتضا میکنه که اگه تعارض کرد ما کنارش نگذاریم. این اتفاقا فضلات نه فقط تو اصول فقه ماها، تو بحثای فلسفه حقوق هم مطرحه که اگر دو تا قانون تعارض کرد هر دو رو بذاریم کنار، یا بگیم ادله اعتبار قانون اقتضا میکنه که دوتاش معتبر باشه. حالا نمیتونی، اگه جمع میتونی جمع کن، نمیتونی یکی رو بگیر. این میشه که پس قائل بشیم که اصل ثانوی به اقتضای، بگید آقا، خود ادله حجت ادله است. حالا عبارتم بعد پیاده میکنم براتون، به اقتضای خود ادله است. ایشون میگه حالا همینجا یه لحظه وایسید، اگر ما قائل باشیم اصل اولی توقفه، یعنی ایشون قائل هم هست دیگه، اصل اولی توقفه و سقوطه، مقابل کسانی که میگن اصل اولی، مقابل کسانی که میگن اصل اولی سببیت، میگن تساقط ساتون میاد. اگر گفتیم مقتضای اصل اولی تساقطه، منتها حالا قرار شده که دیگه به اقتضای ادله حجیت امارات بگیم اصل اولی تساقط نیست، ایشون میگه از اون ادله دیگه در نمیاد که اگر یکی بر دیگری مزیت داره اونو ترجیح بده. تکرار میکنم، ازش در نمیاد که اگر یکی بر دیگری مزیت داره اونو ترجیح بده. چرا؟ برای اینکه ببینید فرض این است که هر دوشون ملاک حجیت رو بگید آقا هر دو ملاک حجیت رو دارن، هر دو ملاک حجیت رو دارن. شارع هم که مثلا نگفته حتی گمان قوی تر میاره، شارع فرموده خبر واحد حجته. حالا خبر واحد مثلا راویش واقعا خبر واحد باشه یا راویش دو نفر باشن، سه تا روایت باشه، تعدادی که معیار قرار نداده. خوشبختانه حرف آقا آخوند هست اینا که قبلا خوندیم داره به یه نوعی تکرار میشه. اگر اینطور شد ما نمیتونیم ترجیح بدیم، مگر این که گفتم تفصیل در تفصیل، مگر این که امارمونو شارع اعتبار نکرده باشه. امارمونو مثلا عقلا اعتبار کردن، عقل اعتبار کرده. خب اگر عقلا عقل اعتبار کردن به اونا میپرسیم که آیا لدل مزیه ما ترجیح بدیم صاحب مزیت یا ترجیح ندیم. هازا تمام الکلام آقایان نسبت به بخش اول حرف شیخ. یک کمی شلوغ شد، قبول دارم، میخواد عبارت نگاه کنی، جسارتم هست، ولی ببخشید ما رو، حتما جهتی داره. همون اول صفحه جدید 1607، ایشان اقتضای تحقیق را این میداند، البته با تلخیص، ان قلنا به این که عمل به متعارضه از اجماع و اخبار علاجیه است، اینجا باید ترجیح بدیم، کان لازم و الالتزام به این قسمت اول صحبت بود، درسته؟ این خیلی راحت بود، این دیگه هی تفصیل تو تفصیل نشد، این بعدشه که شلوغ شد. و این قلنا، بله این و این قلنا به اساط البراءه تا آخرین توضیح دادم. ایشان سپس پاراگراف دوم، به قول آقا بخش دوم، ایشان سپس شق دوم انگاره خود رو بیان میکنه، میگه و این لم نقل به زالک، اشاره به چیه؟ بگیم از باب اجماع و اخبار علاجیه نیست، مثل آقای آخوند که میگه من اونا رو قبول ندارم. خب پس چی بگیم؟ این اصل ثانوی از کجا اومد؟ فرض اینه که اصل ثانوی داریم عمل به احد و هما رو، بگیم که استفاده میشه عمل به احد المتعارضین که اصل ثانویمون هست از خود ادله عمل به اخبار، یعنی خود اون ادله که میگه خبر واحد ثقه حجته، یا ادله که میگه بینه حجته، خود اونا اقتضا میکنن این اصل ثانوی رو. حالا اینجا خودش دو صورت داره، اگر قائل بشیم که از توقفه که ایشون قائل شد دیگه اصل اولی، فلا دلیل بر وجوب ترجیح به مجرد قوت در احدل، بگید آقا در احدل خبرین، دلیل نداریم بگیم یکی رو بر دیگر باید ترجیح، برای اینکه هر کدام جامع شرایط حجیته و اون وقت واجب است اینجا هر دو رو بذاریم کنار، رجوع کنیم به اصول موجود در مسئله، که اینو بعد باید توضیح بدم. این یه خط توضیح ادامهشو نگاه کنید. و توهم و استقلال العقل به وجوب العمل به اقرب طریقه مدفوعان، اینم از خارج گفتم، به ان ذالک انما هو فیما کان به نفسه طریقا، مثل اماراتی که عقل میگه معتبره، و اما طرق المعتبر شرعا، مثل خبر واحد بگیم شارع جعل کرده بینه، اینجا باز میگیم فلا دلیل بر این که یکی رو بر دیگری باید ترجیح داد. پس آقا از خارج دقت کنید، این شد. اگر قائل شدیم به این که عدم سقوط هر دو اون اصل ثانوی از خود ادله در میاد. خلاصه حرف ایشون دوستان اینه، شب با دقت بیشتری مطالعه کنید. ایشون میگه اگر اون امارمون از طرف شارع معتبر شده، از طرف شارع معتبر شده، شارع میگه خبر واحد ثقه حجته، شد یک روایت باشه چه سه تا روایت باشه. لذا تو فقه ما میگه که تعداد خبر مگر تواتر بشه، تعداد خبر معیار نیست، مثلا تعداد بیانه معیار نیست. یه طرف دو تا عادل شهادت میدن، یه طرف چهار تا. جهتش هم دیروز آقای آخون گفت، شیخ هم تو همین عبارت داره. میدونی چرا؟ میگه ببینید شارع مقدس که گفته خبر واحد ثقه حجته، چون نوعاً مفید ظنه، اصلا درجه ظن شخصی براش معیار نیست. خب فرض این است که این متعارض ظن آور نوعاً، اون متعارض هم ظن آور نوعاً. این بیانه است، همه شرایط حجیت هم داره ها، اونم بیانه است. حالا آقا شما بیا بگو که اون دو تاست، یه طرف دو تا عادله، یه طرف چهار تا عادله، میگیم درست. ولی آیا از نظر شرایط حجیت اینا فرق میکنن؟ یعنی ایشون نصف شرایط حجیت رو داره، این کامل داره، یا هر دوشون شرایط حجیت رو به نحو کمال دارن؟ شما نهایت میتونی بگی اونجایی که چهار تا باشه من گمانم قوی تره، اونجایی که دو نفر باشن گمانم کمتره. میگیم اصلا درجه گمان شخصی به قوی تر به ضعیف تر این معیار حجیت نیست. معلوم شد اون حرفای آقای آخون که دیروز میخوندیم از کجا ریشه گرفته. در واقع حال شاید هم به ذهن آقای آخون رسیده، توارد خاطره گاهی به ذهن استاد و شاگرد یه مطلب همزمان میرسه، ولی انسان یه مقدار شک میکنه که حرفای کفایی مال خود آقای آخون باشه تو این قسمت. همیناست، همون حرفای دیروز ایشون داره به این شکل دیگه، یعنی قبل شیخ انصاری زده. خب آقایان، ایشون همین مطلبی که در اخبار میگه آقای شیخ انصاری، این مطلب رو در غیر اخبارم میگه. یعنی در مثلا تعارض دو بیانه، در تعارض دو بیانه میفرماید که اگر اینا تعارض کنن ما نباید دنبال مزیت بریم. مثلا بگیم این دوتا عادل، فرض کنید عادل ترند، یه طرف بیانه است اما دو عادل و عدل، یه طرف عادل هستن ولی به درجه اونا نیستن، بنا نیست به صفات عدول ترجیح بدین. اول اخبار رو میگه بعد بیانه رو میگه. من مطلب آقای شیخ رو براتون توضیح دادم، بعد پیاده کنید. منتها یه تکش که میگه فیجب الرجوع الی اصول الموجوده، حالا وقتی مطالعه کنید برگرو متوجه میشید. این یجب الرجوع الی اصول الموجوده فی تلک المساله توضیح میخواد. الان دیگه نه من وقت دارم، نه نفس، نه شما هم دیگه کار دارید. ما دوستان خیلی سختمونه گاهی درس رو تعطیل کنیم، ولی چه کنم که گرفتارهای دیگه هم گاهی هست. فردا یه جلسه من دارم تهران، البته اونجا هم یه سخنرانی راجع به فقه زیست فناوری. میدونی که اصطلاح زیست فناوری یه جریانی هم تو کشور ما هست، این بحثی کراریخته و موافق و مخالفهایی که داره. البته دقیقا تراریخته نیست، زیست فناوری، حالا شاید در فقه کمک توضیح بدم. به هر حال سخنرانش ما شدیم دیگه، منتها بعدا میتونید رو سایت ببینید. شاید جالب نباشه من توصیه کنم، ولی غیر از درس اون بحثایی که این بر اون بر مطرح میشه، من جای شما باشم اونا رو هم گوش میکنم، بالاخره خالی از بحث نیست. فردا شبم که همون بحث فلسفه فقه نظام، بحثی که پارسالم خیلی سر و صدا کرد تو حوزه، موافق مخالف خوبه. یعنی یکی از سخنرانا که خود من هستم، همچنین دوستان بزرگوار دیگه. خب حالا برای چی بگم، شاید صدها ساعت روش کار شد. یعنی عملا ما درسمون اونجوری داریم فردا، ولذا بحث بعدیمون میره شنبه دیگه انشاءالله. الحمدلله.
شیخ تفسیر کجا دادن که شما رو ادله حجت اخبار یه بار شواره باشه یه بار